و 0.5 مگاهرتز میشنوید. امیدوارم که هر کجا هستید و صدای ما رو میشنوید در گوشه گوشه میهن عزیزمون ایران، اوقات بسیار خوبی رو در حال سپری کردن باشید و کماکان رادیو گفتگو رو بشنوید با مجموعه برنامه‌های مختلفی که تقدیم حضورتون میشه با موضوعاتی که مورد نظر شماست. و امیدوارم که بتونیم با تقدیم این برنامه‌ها اوقات پرباری رو برای شما شنوندگان عزیزمون فراهم کنیم. اما رسیدیم به ساعت 8:30 مطابق معمول روزهای قبل. در این ساعت برنامه بعدی رو با عنوان بیقاب بی‌نقاب تقدیمتون می‌کنیم.
فرار پیش از فروپاشی. رژیم جعلی صهیونیستی از ابتدای شکل‌گیری تلاش داشته تا صهیونیست‌ها را به هر ترفندی که بوده از نقاط مختلف جهان به فلسطین اشغالی بکشانند و با سکونت این مهاجران در این منطقه اشغالی وجود این قده سرطانی را تداوم بخشند. در این سالها تل‌آویو برای افزایش مهاجرت به سرزمین‌های اشغالی و دلبستن مهاجران به این منطقه آینده‌ای رویایی را برای آنها به تصویر کشیده و از طریق تبلیغات رسانه‌ای و فضاسازی‌های دروغین به صهیونیست‌هایی که به فلسطین اشغالی آمدند این گونه القا کرده بود که در امنیت کامل هستند و می‌توانند برای همیشه بماندن در این سرزمین بیاندیشند. اما تحولات سالهای اخیر و به ویژه جنگ غزه در 11 ماه گذشته تمام بافته‌های رژیم صهیونیستی را رشته کرده و صهیونیست‌ها دریافتند که به معنای واقعی کلمه در لانه عنکبوت زندگی می‌کنند. این مسئله باعث شده که نه تنها روند مهاجرت صهیونیست‌ها به سرزمین‌های اشغالی متوقف شوند، بلکه بسیاری از صهیونیست‌ها منطقه را ترک کنند و هر روز شاهد انتشار اخباری از فرار صهیونیست‌ها از شهرک‌ها و ازدحام جمعیت در فرودگاه‌های رژیم صهیونیستی هستیم. همزمان با افزایش نگرانی‌ها از حمله انتقامی جمهوری اسلامی ایران و همچنین حزب الله، این روند افزایش یافته است. روزنامه رای الیوم در این باره تأکید کرده با توجه به افزایش تهدیدها، تداوم جنگ غزه، کاهش سطح معیشتی و تشدید بحران داخلی بر شمار افرادی که سرزمین‌های اشغالی را به سمت خارج ترک می‌کنند افزوده است. این رسانه ادامه داد که عوامل یاد شده سبب شده بسیاری درباره ماندن در سرزمین‌های اشغالی و آینده خود نگران باشند. این در حالی است که مراکز آماری رژیم صهیونیستی افزایش 20% شمار مهاجرکنندگان را در مقایسه با سال گذشته نشان می‌دهد. رایلیوم افزود طبق آمارهای منتشر شده مهاجرت معکوس از سرزمین‌های اشغالی پس از جنگ غزه تشدید شده و برخی تشکل‌ها و جمعیت‌ها تحت شعار با هم برویم ایجاد شده که 10,000 شهرک نشین با آن پیوستند.
جعفر قنادباشی، کارشناس مسائل غرب آسیا:
اون چه که مربوط به مهاجرت معکوس هست در فلسطین اشغالی و آمارهایی که داره به تدریج میرسه که نشاندنده افزایش هست، یک امریست که واقعا پیشبینی میشد. خب رژیم صهیونیستی داره بیشترین خطرات را انجام میده، یعنی در واقع بیشترین خطرات را به جان خودش و شهرک های سعیدیت میخره با این جنایاتی که صورت میده. ولی طبیعی است که هم تل‌آویو هم حیفا و هم حتی بخشی از بیت المقدس که مراکز صهیونیستی درش مستقر هست تبدیل بشه به ناامن‌ترین مناطق جهان، چرا که برخی از خبرنگارها که در فلسطین اشغالی هستند که این مسئله رو گفتن، به دلیل این که مقاومت اسلامی چه در یمن، چه در لبنان، چه در عراق، سوریه و ایران در واقع جبهه مقاومت در صدد هست تا اینکه مراکز صهیونیستی را که مرتکب این جنایات بزرگ دارن میشن را در واقع یه پاسخ دندان شکنی بشون بده و اون انتقامی از این خطها و از این شهادت هایی که صورت داده رژیم صهیونیستی از این رژیم بگیره. بلذا طبیعی است که شهرک نشین هایی که اونجا هستن خب بنا به دعوت صهیونیست ها اومدن، به وعده این که بیاید اینجا بهترین جاست و امن‌ترین جاست و در واقع برای امنیت و یک زندگی به اصطلاح پر رفاه و زندگی آرامی اومدن اونجا. اینها تحمل نمیتونن بکنن که سرنوشتشون با سرنوشت صهیونیست‌ها گره بخوره و همچنین که صهیونیست‌ها دارن در واقع به سمت نابودی پیش میرن، اینها هم زندگی و خانه و خانواده‌شون رو از دست بدن. لذا حتی گفته شده که در میان شهرک‌نشین‌های صهیونیست که در اونجا کس بسیار ترس دلشون زیاده و در این شرایط هر وقت زمانی که تبدیل میشه تلابی حیفا و دیگر شهرک ها دیدن و روزوت و اشراد پیشین روسته ها یه فلسطین اشغالی تبدیل میشه به مراکز اصلی حمله کسانی که میخوان انتقام بگیرن از این دین رسرشتین ها سعی کنه از این شهرها به حضورت ورش خارج بشن و الان گزارشاتی که هست در شهرهای مختلف کشور خارجی اینها دارن یک منزل خریداری میکنن، یه مناکسی که بتونن درش اقامت کنن، حتی در قبرس ادهی از اونها در قبرس رفتن که در واقع خانواده و خودشون را منتقل کنن اونجا. ولذا اون مهاجرتی که با دعوت دروغین صهیونیست‌ها انجام شده بود و فلسطین اسرائیلی‌ها و از سراسر جهان به تدریج آمدن اینجا الان داره در عکس صورت میگیره و الان بیش از 500 هزار آماری که هستن روز 500 هزار از در این فاصله 11 ماه گذشته از فلسطین اشغالی فرار کردن و بقیه هم در صف فرار هستن. اگر امکانی پیدا کنن آثار خروج هستن به دلیل که در واقع سرنوشتشون گره خورده به طور عملی با صهیونیست‌ها که دارن، یعنی رژیم صهیونیستی که داره بیشترین جنایت رو انجام میده. ولذا این مهاجرت یک مهاجرتی است که واقعا هم خبرگزاری‌ها خبرش رو دادن، هم به طور طبیعی میشه واقعا بهش رسید که چنین امری چنین مسئله‌ای طبیعتا یک شهروندی که برای رفاه اومده نمیتونه تحمل کنه این به اصطلاح خطرات رو. و لذا میشه گفت که صهیونیست‌ها یکی از پایه‌های ماندنشون در اینجا در واقع که به اصطلاح یک سد انسانی به یک سنگر انسانی برای خودشون درست میکردن، این سنگرم رو دارن با مهاجرت معکوس از دست میدن.
پیش از این نفتالی منت نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی از صهیونیست‌ها خواسته بود از سرزمین‌های اشغالی نروند. او با هشدار درباره تبعات این مهاجرت از شرایط بغرنج رژیم صهیونیستی خبر داد و به آشفتگی ناشی از جنگ، تحریم بین المللی و آسیب دیدن بازدارندگی و اسارت 120 صهیونیست و نیز ناتوانی اقتصادی اشاره و اضافه کرد با همه این مشکلات فقط مورد نگران کننده خروج از اسرائیل است. رایلیوم اضافه کرد 40% اسرائیلی ها به فکر مهاجرت معکوس هستند، اراضی اشغالی به جایی که از آن آمدند بروند و برای خود هم دلایلی از جمله بحران کنونی، اوضاع اقتصادی، نابرابری و ناامیدی از حل و فصل اوضاع با فلسطینی ها دارند. این رسانه نوشت مرکز بیگن اسرائیل فاش کرد که 59% یهودیان اسرائیل رهسپار سفارتخانه های خارجی شده یا قصد دارند تابعیت خارجی بگیرند و 78% خانواده های یهودی حامی رفتن فرزندان خود از اسرائیل هستند. این رسانه به نقل از پژوهش به عمل آمده از سوی وزارت مهاجرت رژیم صهیونیستی آورده است که 1/3 صهیونیست ها به فکر مهاجرت هستند. رایلیوم افزود با توجه به این مسئله آیا کابینه رژیم اسرائیل توان توقف این روند مهاجرتی را در سایه جنگ و احتمال بروز جنگ منطقه‌ای دارند؟ به ویژه پس از واکنش قطعی ایران و حزب الله به عملیات تروریستی که رژیم اشغالگر انجام داده است.
محمد قادری، کارشناس روابط بین الملل:
در رابطه با موضوع مهاجرت معکوس باید این نکته رو بهش اشاره بکنیم که شرایط کنونی که رژیم صهیونیستی در درگیر اون هست در واقع موج مهاجرت معکوس رو تشدید کرده. مهمترین نکته تنزل و افول قابل توجه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی مردم به کابینه نتانیاهو هست. در این رابطه خب وعده قطعی مقاومت مبنی بر پاسخ به جنایات رژیم صهیونیستی به ویژه در رابطه با ترور اسماعیل هنیه و فاتشوک هم مزید بر علت شده و قاعدتاً طی هفته ها و ماهای آتی رژیم صهیونیستی با یکی از بزرگترین مشکلات خودش یعنی تشدید روند مهاجرت معکوس مواجه خواهد شد که نخواهد توانست اون رو این روند رو در واقع متوقف بکنه.
انتشار برخی گزارش‌ها از وضعیت اقتصادی رژیم صهیونیستی اوضاع را روشن‌تر کرده و به وضوح مشخص است چرا صهیونیست‌ها از جنگ با لبنان در هراس هستند، زیرا منطقه شمال فلسطین اشغالی هم مرز با لبنان قلب اقتصادی رژیم صهیونیستی محسوب می‌شوند و ارزش کارخانه‌ها و مراکز مهم اقتصادی رژیم در این منطقه بالغ بر 150 میلیارد دلار است. رژیم صهیونیستی در 35 سال گذشته در این منطقه 130 میلیارد دلار سرمایه گذاری اقتصادی و 132 کارخانه احداث کرده است. منطقه شمال فلسطین اشغالی به دلیل آب و هوای مناسب و فراوانی آب شیرین یکی از حاصلخیزترین سرزمین‌های منطقه غرب آسیا محسوب می‌شود. در همین چارچوب 80% گندم و حبوبات مصرفی در سرزمین‌های اشغالی که بالغ بر 3 میلیون تن است در سیلوهای مستقر در شمال فلسطین نگهداری می‌شوند و در نتیجه صهیونیست‌ها از نظر غذایی به شدت به شمال متکی هستند. علاوه بر این کارخانه‌های مادر مواد غذایی اسرائیل نیز در شمال فلسطین اشغالی واقع شدند و به عنوان نمونه شرکت آدم 40% گوشت بازار رژیم صهیونیستی را تأمین می‌کند. شرکت تنووا هم که 70% لبنیات رژیم صهیونیستی را تولید می کنند در شمال فلسطین مستقر است و هر گونه اختلال در کار این کارخانه ها بازار مواد غذایی در سرزمین های اشغالی را به حد انفجار خواهد رساند.
فرزان شهیدی، کارشناس مسائل غرب آسیا:
خب ببینید، از اون زمانی که عملیات طوفان الاقصی در 7 اکتبر آغاز شد و متعاقب اون هجوم سنگینی وارد جنگ سختی علیه نوار تجربه شد و اون جهان یافته شمار انسانی را رقم زد و کما بیش هم جنگ ادامه داره، حزب الله لبنان هم از همون اوائل جنگ، یعنی در واقع به طور دقیق از روز دوم 7 اکتبر به نحوی وارد جنگ شد. هدف هم این بود که ساختار در واقع نظام و امنیتی این رژیم رو به نحوی درگیر بکنه، مشغول بکنه و دچار فرسایش بکنه تا از بار جنگ غزه این به نحوی علیه مردم مظلوم و بی‌پناه منطقه کاسته بشه. خب موفق هم بود و این کشمکش در واقع و این منازعه در جبهه شمال همچنان ادامه داره. دو طرف متحای قلمروی را مشخص کردن، یعنی عمده جبهه جنگ شمال در مناطق شمالی فلسطین اشغالی هست و در مناطق جنوبی در واقع لبنان، که البته اسرائیل با تجربات هایی که انجام داد، مثلا برای مثال دیگه اوجش تروری که از فرماندهان ارشد این حزب بود به نام آقای فاتشوک از زاویه بیروت، یعنی در پایتخت، این قواعد رو منح زیرپا گذاشت و این درگیری دو طرف وارد مرحله جدیدی شد. از اونجا بود که زمزمه های جنگ فراگیر در جبهه شمال بیش از گذشته به گوش رسید و همین الان همین نگرانی الان وجود داره، به ویژه از طرف کشورهای منطقه و کشورهای در سطح بین الملل که اینها نگران درگیری جنگ گسترده ای هستن بین حزب الله لبنان و رژیم صهیونیستی و تبعات اون رو که منجر میشه به جنگ فراگیر منطقه‌ای در واقع برنامه داون و لبنان رو خلاص میکنن که این جنگ رو مهار بکنن و بیش از همه به اسرائیل دارن گوشزد میکنن و هشدار میدهن که هم جنگ غزه رو به پایان برسونن، چون میدونید علت ورود حزب الله در جبهه شمال و درگیر شدن با رژیم صهیونیستی به خاطر نوار غزه هست و آقای سپهسالار نصرالله در کل حزب الله هم بارها اعلام کرده صراحتا که اگر افشای جنگ در غزه را پایان بده ما هم جنگ را تمام میکنیم. اینه که الان این نگرانی وجود داره، اما اینکه آیا واقعا چنین جنگی رو خواهد داد یا نخواهد داد بس مؤلفه های مختلفی داره. یارا از طرف رژیم صهیونیستی اگر ما بخواهم رو بحث بکنیم، شرایطی که الان رژیم داره در ابعاد مختلف، هم نظامی، هم امنیتی، هم اجتماعی، هم روانی، سیاسی و همچنین اقتصادی، که حالا سر به سوال هم فرموده بودید که ما به تبعات اقتصادی و خسارت‌های احتمالی این جنگ اشاره بکنیم. خب ببینید، همین الانی که جنگ محدود هست، یعنی در یک قلمرو خاصی هست و تبدیل جنگ فراگیر نشده، آمارهایی که خود اسرائیلی‌ها می‌دهند الان از خسارت‌های اقتصادی مربوط به جبهه شمال یا عمدتاً مناطق شمالی آمارهای خیلی نگران کننده ای هست. حالا برای خودشون چیزی که اعتراف کردن، مثلا آخرین آماری که دادن 1,600,000,000 دلار الان فقط خسارت همین درگیری در واقع رژیم صهیونیستی با حزب‌الله در جبهه شمال هست. لحاظ اقتصادی در همون منطقه 40% مردم شمال آواره شدن به خاطر از ناامنی ها، موشکایی که به هر حال حزب‌الله پرتاب میکنه و یک شرایط نابهنجاری شده. خب این 40% بخشی هم به هر حال نیروی کار هستن. شما در نظر بگیرید که اگر اینها آواره بشوند قطعا مراکز کاری، کارخانجات، صنایع و هر چیزی که به هر حال در اون منطقه هست الان دچار آسیب جدی شده. نرخ بیکاری به همین دلیل به شدت بالا رفته. رشد اقتصادی رو پیش بینی میکنن که اگر همینطور پیش بره به سمت منفی سیر میکنه و اگر جنگی هم رخ بده که بسیار فاجعه بار خواهد شد. کاهش 70% سرمایه‌گذاری خارجی رو الان اینها اعلام کردن، منابع رسمی بدون صهیونیستی. خب رقم بسیار بالایی، 70% سرمایه خارجی دیگه نحوی فرار کردن از بدنه اقتصاد اسرائیل و بیدیجی در اون مناطق شمالی بسیاری از کارخانجات تعطیل شده. و یا حتی جالبی هست که اصلا دولت اسرائیل ابلاغ کرده که مثلا کارخانه هایی که مواد شیمیایی در اون دارن تولید میکنن اینها اصلا باید تعطیل بشن. چرا؟ چون نگران حملات حزب الله هستن. و حالا از طرف پاسخ جمهوری اسلامی ایران به شهادت اسماعیل هنی در خاک ایران هم مطرحه، مزید بر علت شده و دستور دادن که خیلی از این کارخانه‌ها برای تعطیل بشه. خب اینا ببینید، این خسارات جدی در بخش اقتصاد و تولید اسرائیل الان رقم زد.
داستان فقط به مواد غذایی محدود نیست و در زمینه انرژی هم شمال فلسطین اشغالی برای رژیم صهیونیستی اهمیت راهبردی دارد. بندر عکا گرچه از بندر حیفا کوچکتر است، ولی به دلیل محل تخلیه تمام حامل‌های انرژی به مقصد فلسطین اشغالی اهمیت حیاتی دارد. از آنجا که صنایع پالایشگاهی رژیم صهیونیستی هم در نزدیکی این بندر قرار دارند و 60% محصولات پالایشگاهی در عکا و در نزدیکی مرزهای خود با لبنان تأمین می‌شوند، این منطقه را به شدت آسیب پذیر می کند. مسئله خطرناکتر اینجاست که استقرار صنایع پالایشگاهی و شیمیایی آسیب پذیری جدی برای رژیم صهیونیستی داشته، به طوری که هر گونه آسیب به کارخانه های ICL می تواند به کشته و زخمی شدن 70,000 نفر تا شعاع 8 کیلومتری عکا منجر شود. از این رو می توان تأکید کرد که رژیم صهیونیستی به شدت از نظر ژئوپلیتیک آسیب پذیر است و هر گونه ماجراجویی این رژیم در نبرد با محور مقاومت می توانند تبعات جبران ناپذیری برای رژیم صهیونیستی به همراه داشته باشند.
محمد علی شایسته نیا، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی.
ببینید، اصولا جنگ یعنی حالت فوق‌العاده. حالت فوق‌العاده به معنی هزینه‌های مضاعف، انرژی مضاعف و شرایط غیر عادی در جامعه. رژیم اشغالگر صهیونیستی یک رژیمی است که از ابتدا در بحران ایجاد شده، یعنی با اشغالگری ایجاد شده، با درگیری با اهالی سرزمینی که غصب کرده و با درگیری با کشورهای مختلف اسلامی و منطقه‌ای. شما بخواهی تاریخ رژیم صهیونیستی نگاه بکنی، تاریخ بدون جنگ و خونریزی داخلی و خارجی نبودی. اما در یک تفاوتی که در این سالهای اخیر ایجاد شده، این که همواره این رژیم از موضع درخورد و هجوم وارد می شده، ولی در این چند سال اخیر در موضع تدافعی قرار گرفته. خب طبیعتا در موضع تدافعی باز هزینه ها بیشتر است. هزینه ها که عرض کنم فقط هزینه مادی نیست، هزینه های انسانی، فرصت ها و سالها. این حیات برای رژیم صهیونیستی خیلی پرهزینه شده.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو به خیر، بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم از درگاه خداوند مهربان. ساعت 8:50 است. همچنان در ادامه برنامه ها رادیو گفتگو رو بشنوید و یک بار دیگر شهادت سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان رو خدمت همه شما تسلیت عرض میکنیم.
این جا امر ما عشق یک امت است، قلب دلدادگان سرشار از جرأت است، قلب دلدادگان سرشار از جرأت است. لرزه افتاد بر کفار خیر سر، توفانی که به پاس توفان غیرت است، توفان غیرت است. اللهم لعن الجبت و الطاغوت، اللهم لعن الجبت و الطاغوت. ویران تر می شود خانه عنکبوت، ویران تر می شود خانه عنکبوت. خیبر خیبر است و جای پای علی، خیبر خیبر است و جای پای علی، حاکم می شود فقط خدای علی. می چرخد دوبار شمشیر ذوالفقار با صدای علی، نحن قوات الخیبریه، نحن انصار الحیدریه، نحن انصار الحیدریه، نحن انصار الحیدریه، نحن انصار. نسل اصحاب فیل رو به نابودیم، نسل اصحاب فیل افتاد ابرهه در جنگ عبابی، ای فرعون زمین میمیری این چنین، چنین میمیری این چنین ای موسای زمان بگذر از رودنی وقت ترسیدن کفر از ایمان رسید بر جسم زخمی مظلومان جان رسید خسته می شود مگر سپاه علی قوا می کند به پانگاه علی خسته می شود مگر سپاه علی قوا می کند به پانگاه علی محکم تر جز بخاند آن کس که هست در پناه علی نحن قوات الحیبریه نحن انصار الحیدریه نحن انصار الحیدریه نحن انصار الحیدریه ای یاران خدا ای دلهای صبور ای یاران خدا ای دلهای صبور سربازان نترس ای عشاق غیور سربازان نترس ای عشاق غیور ای مهدی باوران ای مهدی یاوران ای مهدی باوران ای مهدی یاوران این میدان نبرد دارد بوی زهور دارد بوی زهور ای هم رزمان به پیش فرمانده میرسد ای هم رزمان به پیش فرمانده میرسد توفان کربلا در عالم میوزد توفان کربلا در عالم وزد میآید زمان انتقام حسین عالم گیر می شود پیام حسین تعظیم زمین و آسمان را ببین پیش نام حسین نحن قوات الحیبریه نحن انصار الحیدریه نحن قوات الحیبریه نحن انصار الحیدریه شب رحمت شد مادری گفت حسین جان همه را بخشیدی